ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. تجدید پیمان اعضای هیئت دولت و نمایندگان ملت با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی همزمان با دومین روز از ایام الله دهه فجر. رئیس جمهور: تا زمانی که با کلام و منطق امام در تماس هستیم پیروزیم. رئیس مجلس: اگر در اداره امور با مشکلاتی مواجهیم به این دلیل است که از راه امام فاصله گرفتیم.
ادامه روند کاهشی قیمت خودرو در بهمن ماه، وزیر صمت: روند نزولی بازار خودرو با افزایش 50% تولید ادامه خواهد یافت.
چراغ سبز اروپا به واکسن روسی پس از افزایش بی‌اعتباری واکسن‌های آمریکایی. مجارستان نخستین کشور اروپایی تایید کننده اسپوتینیک وی. صدر اعظم آلمان به مرجع تحقیقات واکسن این کشور پیشنهاد داد از واکسن روسی حمایت کند.
و کودتای نظامی در میانمار: ارتش با بازداشت رئیس جمهور و اعضای حزب غرب گرای حاکم قدرت را در دست گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به مشروع خبرهای ساعت 14. من ساسان رئیسیان و همراه همکارم خانم بیرانوند خبرهای این ساعت رو با آگاهیتان میرسانیم.
تجدید میثاق اعضای هیئت دولت، هیئت رئیسه و جمعی از نمایندگان مجلس با آرمانهای امام. در دومین روز از دهه مبارک فجر، اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای امام امت تجدید بیعت کردند. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گلزار شهدای کرمان بر مزار شهید سلیمانی حضور یافت. امروز همچنین چندین طرح در سراسر کشور به بهره برداری رسید. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی میزبان هیئت دولت و نمایندگان مجلس. دولتی ها به ریاست رئیس جمهور در دومین روز دهه مبارک فجر با حضور در مرقد مطهر امام خمینی بار دیگر با میزهاهای امام راحل تجدید بیعت کردند. آقای روحانی در مرقد مطهر امام گفت: در محضر روح بلند امام می توانم به جرأت بگویم که در این دوران سخت جنگ تحمیلی اقتصادی و دوران کرونا از همه توانمان برای کاهش رنج مردم استفاده کردیم. رئیس جمهور گفت: حضرت امام به خوبی می دانست که قدرت نرم بر قدرت سخت پیروز خواهد شد و او قدرت نرم را برگزیده بود. آقای روحانی تاکید کرد: تا زمانی که با کلام و منطق امام در 12 بهمن 57 در تماس هستیم همچنان پیروز خواهیم بود.
نطق امام در روز 12 بهمن منشور جمهوریت و اسلامیت ماست. اون نطق به عنوان پایه و اساس نظام ماست و ما تا زمانی که با کلام امام و منطق امام در 12 بهمن 57 در تماسیم و در کنار اون هستیم و مجری اون هستیم، ما همچنان پیروز خواهیم بود.
هیئت رئیسه مجلس هم امروز در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضور یافت. آقای قالیباف رئیس مجلس در سخنرانی خود گفت اگر امروز در اداره امور با مشکلاتی مواجه هستیم، به دلیل این است که از راه امام فاصله گرفته ایم.
اگر ما امروز در اداره کارهامون دچار مشکلات کم و زیادی هستیم و چالش هایی وجود دارد و مردم ما در زندگی روزمره خودشون این کم و کاستی ها و این فشارها رو میبینن و تحمل میکنن، این به این جهت هست که ما از مسیر امام و راه امام فاصله گرفتیم. امام بر مردم باوری بود و او اعتقاد به محرومین و مستضعفین داشت. امام تلاشش بر این بود که باری از دوش زحمتکشان و مزدبگیران و کارگران بردارد. امام توجه به قشر محروم جامعه داشت، برای عدالت نهیب بیزد، تلاش میکرد.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی نوه امام راحل هم که در حرم مطهر امام حضور داشت در نطقی گفت باید هر بحثی را که مانع حل مشکلات مردم است کنار بگذاریم و یک راه را بیشتر پیش نگیریم.
نظام اسلامی به رهبری مقام معظم رهبری خلف شایسته امام، که من خدمت خود ایشون هم گفتم اینکه جامعه امروز نام امام رو به این بلندی بر خودش داره، بخش زیادیش مرهون همت و عزم ایشونه. هر چیز دیگری رو در این مسیر فرو بگذاریم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در گلزار شهدای کرمان و مزار شهید سلیمانی حضور یافت. سردار باقری گفت امروز پرچمی که به دست سپهبد شهید قاسم سلیمانی بود همچنان برافراشته است و برافراشته خواهد ماند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد برکت خون شهید سلیمانی باعث می شود که محور مقاومت مسیر نابودی رژیم صهیونیستی را در پیش بگیرد. اما امروز ده‌ها طرح دیگر به بهره برداری رسید و یا کلنگزنی آن آغاز شد. در بروجرد واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با دستور رئیس جمهور افتتاح شد. در کرمانشاه 15 طرح عمرانی کشاورزی و اشتغالزا در شهرستان مرزی قصر شیرین به بهره برداری رسید و در بروجرد همزمان با دومین روز دهه مبارک فجر 3 طرح تولیدی، صنعتی و خدماتی افتتاح شد.
هاضمه انقلاب فسادپذیر نیست. رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه هاضمه انقلاب اسلامی فساد و تبعیض را نمیپذیرد گفت قوه قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت بدون هیچ گونه تبعیضی مسئله مبارزه با فساد را بدون توقف و با قوت ادامه میدهد. آقای رئیسی،
اون چه در درون انقلاب اسلامی و در هاضمه انقلاب اسلامی است آن است که مبارزه با فقر، مبارزه با فساد و مبارزه با تبعیض، مبارزه با ظلم و استکبار در درون انقلاب اسلامی است. هاضمه انقلاب اسلامی فساد نمیپذیرد. ما هم به عنوان بخشی از مسئولیت کشور که کار مهم اجرای عدالت رو در دستگاه قضایی به عهده داریم، مصممیم که مبارزه با فساد رو که یکی از وظایف مهمه برای همه بخش ها از جمله دستگاه قضایی، کار رو با جدیت انشالله دنبال بکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین استقلال را بزرگترین نعمت برای نظام دانست و به مناسبت 42 سالگرد انقلاب اسلامی گفت
اون چه پیام ایام الله دهی فجر است شکرگزاری نسبت به نعمت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است. استقلال امروز برای نظام جمهوری اسلامی بزرگترین نعمته که تو این کره خاکی مستقلترین کشور جهانه، که این استقلال هم ضامن حفظ آزادی است، هم خود برآمده از آزادی ملی است.
اصلاح ساختار بودجه 1400 محور نشست رؤسای کمیسیون‌های مجلس 15 جلسه شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌ها با هیئت رئیسه مجلس صبح امروز در ساختمان مشروطه برگزار شد. مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس گفت در این جلسه رؤسای کمیسیون‌ها هر کدام دیدگاه‌های خود را درباره جزئیات لایحه بودجه 1400 بخش منابع، مصارف و درآمد ارائه کردند. آقای نگهداری گفت محورهایی چون افزایش قدرت درآمدی مردم و پیشگیری از کاهش این قدرت، همچنین رفع تبعیض و رانت‌ها، سلامت مردم، فرهنگ و مسائل خانواده و حمایت از تولید در این نشست مطرح شد.
کاهش قیمت ارز طلا و خودرو در بازار همزمان با سرخپوشی بازار سرمایه. با کاهش قیمت دلار در بازار به 23873 تومان، قیمت سکه نیز با کاهش همراه شده است. در بازار امروز هر قطعه سکه طرح جدید 10,940,000 تومان و سکه طرح قدیم 10,750,000 تومان فروخته می شود. هر گرم طلای 18 عیار نیز 1,100,000 تومان داد و ستد می شود. همچنین بررسی وضعیت بازار خودروی کشور و مقایسه جدول قیمت ها در بهمن ماه نسبت به دی ماه نشان می دهد که روند کاهش قیمت ها با شیب ملایم ادامه دارد. همزمان وزیر صمت هم امروز در حاشیه جلسه کمیسیون صنایع مجلس از ادامه روند کاهشی قیمت خودروهای داخلی با افزایش تولید خبر داد. به گفته آقای رسم حسینی، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه آینده تولید خودرو در کشور 50% افزایش پیدا خواهد کرد.
ما از برنامه‌هایی که در وزارت صمت الان چندی ماه شروع کردیم، افزایش تولید خوشبختانه، علی‌رغم اینکه مشکلاتی هم صنایع کشور دارن تو بخش خودرو، البته این اتفاق داره خوب به خوبی صورت میگیره. دسته مالی بسیار خوبی با همکاری ریاست محترم بانک مرکزی توافق کردیم، داره عمل میشه برای خودروسازان کشور. سوال نماینده محترم که خب بالاخره حق دارن نماینده محترم سوال کنن، طبق قانون هم توضیحاتی بهشون داده شد که الان خوشبختانه روند کاهنده قیمت‌های داخل رو ما داریم. سیاست وزارت صمت عرض کردم همواره دنبال رقابتی کردن خودرو و حذف دلالان و واسطه‌هایی که در این بین مصرف کننده و تولید کننده وجود داره، به کم کم داره اتفاق میفته و ما خوشبختانه الان حدود 23% رشد داشتیم خودرو و تا 6 ماه دوم که الان 2 ماه هم 3 ماه هم شروع شده تا پایان اردیبهشت، امیدواریم که نسبت به 6 ماه اول 50% افزایش تولید انشاءالله داشته باشیم.
امروز بازار سرمایه هم با چراغ قرمز معاملات خودش رو به پایان رساند. بر این اساس شاخص کل بورس با افت 17,000 واحدی به عدد 1,233,000 واحد و شاخص هموز نیز با افت 1,916 واحدی به عدد 429,000 واحد رسید.
اوجگیری کرونا در برخی شهرهای کشور همزمان با کمرنگ شدن رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و مسافرت‌های غیر ضرور، وزارت بهداشت اعلام کرده موارد بستری و مرگ و میر کرونا در استان مازندران با توجه به میانگین کشوری همچنان بالاست. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، 18 شهر کشور در وضعیت نارنجی قرار دارند که 15 شهر در مازندران و 3 شهر در گیلان قرار دارد. فرماندار قشم هم اعلام کرده است به علت ورود گردشگران به این جزیره و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، وضعیت آبی قشم به زرد تغییر کرده است. در همین حال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد تمام کسانی که از این پس قصد سفر به جزایر استان هرمزگان را دارند باید در بنادر گواهی عدم ابتلا به کرونا ارائه دهند، در غیر این صورت در ازای دریافت 150,000 تومان از آنها آزمایش سریع کرونا گرفته می شود. کرونا در خراسان رضوی هم آرام آرام در حال جان گرفتن است.
کرونایی که مدت‌ها از نفس افتاده بود، حالا آرام آرام در حال جان گرفتن است. موسوی، دبیر ستاد کرونای استان:
ما روند خوبی رو داشتیم طی می‌کردیم. در هفته گذشته که تقریباً 8 تا شهرستان زرد داشتیم و 25 تا شهرستان آبی. متأسفانه این هفته تعدادش افزایش پیدا کرد. یعنی 4 تا شهرستان دیگه، ما شهرستان مشهد، شهرستان بینالود، شهرستان سرخس و شهرستان کاشمر متأسفانه اضافه شدن به شهرهای زرد ما و خب اعمال محدودیت‌های بیشتری رو با تحمل بکنن.
وضعیتی که مردم هم نگران شدند.
الان می‌بینید که باز دوباره یه خود شلوغ‌تر شده. الان شهر مشهد اینقدر مسافر رو
برای چیزای ضروری بیان بیرون دیگه، چیزی که نیاز دارن واقعا باید بیان بیرون دیگه، برای خرید الکی نیان بیرون.
قسمتی از شلوغی‌ها برمیگرده به ادارات دولتی، بانک‌ها.
اونجا رعایت می‌کنه یا کمتر رعایت می‌کنه؟
مسلم اونجا رعایت نمی‌شه چون شلوغه.
کرونا را جدی نگیریم، محدودیت‌ها در پیش خواهد بود. موسوی، دبیر ستاد کرونایی استان:
اگر این روند ادامه پیدا بکنه، به احتمال زیاد ما هفته‌های آینده شاهد حتی ممکنه نارنجی یا قرمز شدن خیلی از شهرها باشیم و اعمال محدودیت‌های بیشتر، که امیدواریم ان شاء الله این اتفاق نیفته.
مهدی راهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
و اما خبرهای امیدوار کننده هم از تهیه واکسن کرونا و همچنین تولید واکسن در کشور منتشر شده است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته تا 10 روز دیگر مرحله اول آزمایش انسانی واکسن ایرانی برکت به پایان می رسد. به گفته آقای رئیسی، اگر شرایط به خوبی پیش برود، اواخر اردیبهشت این واکسن وارد مرحله تولید می شود. و اما در راستای برنامه وزارت بهداشت برای تهیه واکسن خارجی، از طریق سبدی از کشورهای مختلف و شرکت‌های معتبر، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد اولین پرواز برای واردات واکسن کرونا از روسیه در روزهای آینده انجام خواهد شد. آقای شانه‌ساز، معاون قضا و داروی وزارت بهداشت، از واکسن کرونای روسی می‌گوید:
واکسن روسی بیش از 1.5 میلیون دوز در روسیه به عنوان کشور سازنده مصرف شده. کشورهای معتبری که در حوزه بیوتکنولوژی خودشون صاحب نظر هستن، مثل برزیل، مثل آرژانتین، اینو گرفتن مصرف کردن. در اتحادیه اروپا هم کشورهای زیادی اومدن متقاضی شدن، بعضا هم گرفتن. البته مستحضر هستید که برای اینها EUL یا همون مصرف اورژانسی صادر میشه، چون شرایط خاص خودشون رو دارن. تعداد حدود 15 کشور معتبر که بعضا عرض کردم نامهاشون در زمین بیوتکنولوژی هم بسیار معتبر هست و شناخته شده، برای این دارو اجازه مصرف و EUL صادر کردن. ما هم در فاز اول از اون منبع داریم تهیه میکنیم.
طبق آخرین آمار کرونا که لحظات پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 98 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و در این مدت 6309 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.
محدودیت‌های تردد به مناطق زرد تعمیم داده شد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا درباره محدودیت‌های کرونایی گفت: به دلیل محافظت از دستاوردهای بزرگی که در کنترل بیماری کرونا به دست آمده است، محدودیت‌های تردد که در کنترل بیماری مؤثر بوده، از مناطق نارنجی به زرد تعمیم داده شد. آقای دکتر رئیسی افزود: برای مناطق زرد به خصوص استان‌های مسافرپذیر و به ویژه سه استان شمالی قوانین منع تردد قائل شدیم. وی درباره منع تردد شبانه هم گفت: منع تردد شبانه هم در تمام شهرها صرف نظر اینکه چه رنگی داشته باشند، از 9 شب تا 3 صبح اجرا می شود.
تعداد موارد ابتلای ثبت شده کرونا در جهان به بیش از 103 میلیون نفر رسید. هر ساعت بر شمار جان باختگان و موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور، در سراسر جهان افزوده می شود. بر اساس جدیدترین آمار، تاکنون بیش از 2,200,000 نفر به علت ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. آمریکا هنوز از نظر تعداد فوتی‌های کرونا در صدر جهان قرار دارد. تاکنون بیش از 452 نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 در آمریکا جانشان را از دست دادند. پس از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس به ترتیب بیشترین آمار تلفات کرونا را در جهان ثبت کردند. در حالی که در سراسر اروپا مقررات محدود کننده به منظور مهار شیوع ویروس کووید 19 در حال اجراست، کافه‌ها، رستوران‌ها، موزه‌ها و فروشگاه‌ها در بخش وسیعی از ایتالیا از امروز بازگشایی شد. در حال حاضر ایتالیا از نظر آمار تلفات ویروس کرونا بعد از انگلیس در جایگاه دوم در قاره اروپا قرار دارد. اما اوضاع کرونایی پرتغال شاید از دیگر کشورهای اروپایی وخیم‌تر باشد. به گفته کارشناسان، شیوع کرونا در پرتغال شبیه سونامی وحشتناک است. در پرتغال از 850 تخت در بخش مراقبت‌های ویژه ICU فقط 7 تخت خالی برای بیماران کرونایی باقی مانده است. در شرق آسیا هم ژاپن و کره جنوبی از تمدید وضع اضطراری و محدودیت‌های کرونایی خبر دادند. در غرب آسیا وزیر بهداشت عربستان درباره خطر موج دوم کرونا در این کشور هشدار داد. در فلسطین اشغالی هم در 24 ساعت گذشته 2600 مورد جدید ابتلا به کووید 19 شناسایی شد که نسبت به جمعیت 9 میلیونی این منطقه رقم قابل توجهی است. این در حالی است که حدود یک سوم از ساکنان سرزمین‌های اشغالی واکسن آمریکایی فایزر را دریافت کردند. در اروپا هم افزایش مرگ و میرها و ابتلا به کرونا پس از تزریق واکسن‌های آمریکایی باعث چرخش مقامات برخی از کشورهای این قاره به سمت واکسن‌های روسی و چینی شده. مجارستان به اولین کشور عضو اتحادیه اروپا مبدل شده که مجوز تزریق واکسن کرونا روسیه موسوم به اسپوتنیک وی را صادر کرد. در این حال آلمان هم به این واکسن چراغ سبز نشان داده. روسیه میزان کارایی این واکسن را بیش از 91% اعلام کرده.
سخنگوی وزارت امور خارجه: برای بازگشت آمریکا به برجام هیچ گفتگویی نیاز نیست. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد آمریکا قبل از هر چیز باید به تعهدات خود برگردد و تحریم‌های ایران را به طور مؤثر لغو کند.
ما منتظر اقدام ایالات متحده هستیم. اقدام هم یعنی یک رفع تحریم مؤثر. رفع تحریم مؤثر یعنی تمامی تحریم‌هایی که بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ اتفاق افتاد، کلی اونها باید به طور مؤثر لغو شن. ما باید آثار رفع تحریمی رو در ایران ببینیم. یعنی این که یک امضا بر روی کاغذ کفایت نمی کند. هر موقعی ما این اقدام اولیه رسمی ایالات متحده ببینیم، متناسب و مناسب با اون پاسخ خواهیم داد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر هیئت طالبان به ایران نیز گفت سفر این هیئت با اطلاع دولت افغانستان انجام شد و درباره بسیاری از مباحث قبلا تبادل نظر صورت گرفته است. آقای خطیب‌زاده طالبان را بخشی از واقعیت افغانستان ارزیابی کرد و افزود هم‌اکنون طالبان در حال مذاکره مستقیم با دولت این کشور است.
کلافیس شدن آمریکا با روسیه کمتر از دو هفته پس از روی کار آمدن جو بایدن. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با حمایت آشکار از معترضان روسی از دولت این کشور خواست الکسی ناوالنی منتقد مسکو را آزاد کند. هفته گذشته نیز سفارت آمریکا در اقدامی مداخله جویانه مسئولهای تظاهرات ضد دولتی را در روسیه در سایت خود بارگذاری کرد. در پی این رویکرد دولت جدید آمریکا، روسیه اقدام واشنگتن را دخالت فاحش توصیف کرد و از آمریکا خواست تا از تحریک معترضان دست بردارد. همزمان با آمریکا، امروز فرانسه نیز از آلمان خواست در واکنش به بازداشت ناوالنی پروژه خط لوله گاز نورس استریم 2 را رها کند. دیروز در دومین یک شنبه متوالی طرفداران ناوالنی در چند شهر روسیه تظاهرات کردند. ناوالنی منتقد سیاسی اقتصادی غربگرای دولت روسیه اخیراً بازداشت شد.
واکنش‌ها به کودتا در میانمار، آمریکا و اتحادیه اروپا محکوم کردند، چین خواستار حل اختلافات از طریق گفتگو شد. در پی به دست گرفتن قدرت در میانمار از سوی ارتش و بازداشت آنگ سان سوچی رئیس حزب حاکم و همچنین رئیس جمهور و چند مقام دیگر، در سراسر این کشور حالت فوق‌العاده اعلام شد. ارتش میانمار صبح امروز در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به تقلب انتخاباتی دست به بازداشت مقامات حکومتی زده است. میانمار آبان امسال صحنه انتخابات پارلمانی بود که در آن حزب حاکم غرب‌گرای این کشور به ریاست خانم آنگ سان سوچی پیروز شد، اما ارتش اعلام کرد در این انتخابات تقلب شده است. ارتش میانمار امروز اعلام کرد به برگزاری انتخابات جدید و تحقق انتقال قدرت در این کشور متعهد است. ارتش میانمار دیروز درباره پیامدهای دخالت آمریکا و اتحادیه اروپا در امور داخلی این کشور هشدار داد. قدرت در میانمار از 5 سال پیش در دست غرب‌گرایان بود، اما سرکوب مسلمانان روهینگیا همچنان ادامه یافت. آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به رویدادهای میانمار گفت ایران نگران مسلمانان این کشور است. کشورهای اروپایی در کنار آمریکا از برکناری طرفداران آنگ سان سوچی ابراز نگرانی کردند. چین نیز ابراز امیدواری کرد همه طرفها در میانمار بتوانند در راستای قانون اساسی و در چارچوب حقوقی و همچنین حفظ ثبات اختلافات خود را حل کنند.
های وزارت کشور هم به بلا تکلیفی مالیات خانه های خالی باز شد. رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص آخرین وضع قانون مالیات از خانه های خالی گفته قرار بوده آیین نامه نهایی این قانون را سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت ارسال کنند که سازمان امور مالیاتی پیشنویس آن را به وزارت کشور ارسال کرده، اما این پیشنویس در سیستم اداری این وزارتخانه باقی مانده است. آقای پارسا گفته سازمان امور مالیاتی پیشنویس آیین نامه مالیات بر خانه های لوکس را هم که مبتنی بر قانون بودجه 99 بود تهیه کرد که در کمیسیون فرعی اقتصادی هیئت دولت قرار دارد. بلا تکلیفی قانون مالیات از خانه های خالی در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بودجه سال آینده 2000 میلیارد تومان از محل اخذ مالیات از خانه های خالی برای دولت درآمد پیش بینی کرده است.
کاهش 30% بارش ها در کل کشور. سازمان هواشناسی از کاهش 30% بارش ها از ابتدای مهر ماه نسبت به سال گذشته در کل کشور خبر داد. این سازمان همچنین برای امروز و چند روز آینده برای بیشتر نقاط کشور جوی آرام و سکون نسبی هوا پیش بینی کرد که این جو باعث افزایش آلاینده ها بر روی شهرهای صنعتی و پرجمعیتی همچون تهران، کرج، عراق، اصفهان و قم می شود. آسمان تهران هم امروز صاف و دمای هوا در گرمترین ساعات به 13 درجه بالای صفر میرسد.
ترک فعل مسئولان علت اصلی آلودگی هوای کلان شهرها. معاون فنی دیوان محاسبات گفت از 112 حکم مندرج در قانون هوای پاک که 23 دستگاه اجرایی باید آن را اجرا کنند، فقط 10 حکم عملیاتی شده. آقای داوودی افزود 38 حکم اصلا انجام نشده و 64 حکم هم به طور ناقص انجام شده. بنابراین ترک فعل و کمکاری در عملکرد دستگاه‌های مربوطه محرز است. معاون فنی دیوان محاسبات گفت با وجودی که 3 سال از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد، شاخص‌ها نمایانگر روند کاهشی کیفیت هوا و افزایش تدریجی روزهای آلاینده در این مدت است. آقای داوودی گفت نهایی نشدن لایحه مربوط به میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای متمرد و تهیه نشدن آیین نامه تعیین سن فرسودگی و بیمه خودروهای فرسوده سبب معطل ماندن اجرای احکام قانونی است.
و حالا حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. جاله فرامزیان معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش گفت باشگاه استقلال و پرسپولیس 22 بهمن وارد بازار بورس میشوند. بحث ورود این دو باشگاه به بخش خصوصی مدت هاست مطرح شده و حالا به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. گفته میشود سرمایه دو باشگاه به بیش از 700 میلیارد تومان رسیده است. اما باشگاه پرسپولیس تا دیروز فرصت داشت با پرداخت حدود 13 میلیارد تومان طلب ماریو بودیمیر مهاجم کروات خود مانع از بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی شود. امروز هم اعلام شد فدراسیون جهانی فوتبال این باشگاه را از پنجره نقل و انتقالاتی محروم کرده. اما ابراهیم شکوری سخنگوی باشگاه پرسپولیس دقیقی پیش به خبر رادیو گفت تا کنون هیچ ایمیلی مبنی بر بسته شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه از فیفا دریافت نکردیم.
تا به این لحظه ما هیچ ایمیلی در رابطه با محرومیت و بسته شدن پنجرهمون دریافت نکردیم. فقط تنها مطلبی که هست این بوده که وکیل بودیمیر 45 روزی رو به ما زمان داده بودن در رابطه با قرار داده آقای بودیمیر و مبلغ 500 هزار یورویی که تقریبا از ما طلب داشتن، ولی خب باشگاه پرسپولیس و مدیریت باشگاه جناب آقای سمیعی، جناب آقای صدری به خصوص که تازه به جمع ما اضافه شدن، با تمام توانشون دارن کار میکنن. از کلیه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود داریم استفاده می‌کنیم که ان شاءالله برای روز دوم اسفند ماه که پنجره نقل و انتقالاتی فوتبال ایران باز میشه مشکلی برای جذب بازیکن نداشته باشیم. ما سعی میکنیم تا اون روز این مشکل رو حل بکنیم. هوادارهای پرسپولیس خواهش کردم این هستش که اخبار رسمی رو فقط از کانال باشگاه پرسپولیس، از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس دنبال بکنن.
در آغاز هفته 25 لیگ برتر والیبال امروز در تهران تیم سپاهان اصفهان با نتیجه 3-0 راهیاب ملل مریوان را شکست داد و با 19 پیروزی در صدر جدول باقی ماند و سایپای تهران 3-1 از صد شهرداری قزوین گذشت و در رده ششم ایستاد. از دقایقی پیش هم پیکان تهران با شهرداری ارومیه و هورسان رامسر با آذرباتی ارومیه برابر هم قرار گرفتند و ساعت 17 امروز هم شهرداری گنبد با فولاد سیرجان و لبنیات عراض آمل با خاتمه اردکان دیدار می‌کنند. و در ادامه بازی‌های لیگ برتر بسکتبال در تهران از دقایقی دیگر اکسون تهران با مس رفسنجان مقابل هم قرار می‌گیرند. ساعت 17:30 دقیقه امروز هم پالش نفت آبادان با آویژه صنعت مشهد به مصاف هم می‌روند. در جدول این گروه گرگانی‌ها با 26 امتیاز و آبادانی‌ها با دو بازی کمتر و 20 امتیاز رده‌های اول و دوم رو در اختیار دارند. خیلی متشکرم از شما.